أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 33 از درس قواعد فقه 1. اما روایت الرابعه فقط توهی به صحت الواقعیه ایزن لانها عبرت به کلمت تجوز ای ما یرونه حلالا یمزی علیهم و ظاهر المزی واقعا و کون الطلاق ماضیا و صحیحا واقعا ولکن من المحتمل کون المقصود الهلیه للغیر علیه لا له علی الغیر. اما روایت چهارم را خود روایت را بیاورید. روایت اینجوری بود: سألته عن الاحکام، سوال کردم امام را در رابطه با احکام. اما فرمودن تجوز و علا اهل کل زوی دین ما یستحلون، یعنی اینکه این روایت رو دو جور میشه بعد معنا کرد. دقت کنید، جایز است یعنی واقعی دیگه، جایز است بر کی؟ بر اهل هر دینی احکامشون جایز است. بر خب امام وقتی فرماید جایز است برگردن هر دینداری احکام اون دین، جایز است یعنی چی؟ یعنی صحیح است. جناب آقای مصنف میفرماید که اگر ما بودیم و این احتمال، بله، یعنی احکام هر دینی برای اونها واقعی است. چرا؟ چون فرمود یجوز و علا، تجوز و علا، بر هر دینداری احکام اون دین جایزه، یعنی بر گردنشه. ولی میگه ظاهرا یه معنای دیگری هم میتونه داشته باشه، یعنی جایز است بر ضد این دیندار به نفع کسی که اینو قبول ندارد. اگر اولی باشه صحت واقعیه، ولی اگر دومی باشه معناش اینه جایز است مثلا برای سنی، برای کتابی جایز است، یعنی برگردنشه، به ضدشه، لنا برای ما، با این که ما قبول نداریم ولی به ضد اونها استفاده میکنیم. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حالا که دو تا احتمال شد روایت مجمل میشود و قابل استفاده نیست که ما از اون صحت واقعی را بفهمیم. این روح مطلب. اما روایت رابعه فقط توهی اشاره می کند به صحت واقعی ایزن. چرا؟ برای اینکه روایت چهارمی عبرت یا عبرت تعبیر کرده به کلمت تجوز، به کلمه تجوز اومده. یعنی چه تجوز؟ روایت رو اونجا خوندیم، ای ما یرونهو، یعنی آن چرا که اعتقاد دارن، ما یعنی احکامی را که اعتقاد دارن او را به عنوان حلال آقایون اهل دین، یمزی علیهم تجوز علیه، یعنی یمزی علیهم یعنی امضا شده برای اونا، جایز است برای اونا، امضا شده برای اونا، پس صحت واقعیه. و ظاهر المزی اینه که میگه امضا شده برای اونا، یعنی تجوز المزی و واقعا امضای واقعی، صحت واقعی است. و کون و طلاق ماضیان و صحیحان واقعا، و این که طلاق ماضی است، صحیح است واقعا. دیدید که این روایت پس بر صحت واقعی دلالت میکند. بعد میفرماید نه عجله نکن، ولیکن من المحتمل، ولیکن احتمال دارد. چی احتمال دارد؟ این که مقصود حلیت باشد، یعنی حلال است نه برای اهل اون دین، حلال است برای شیعه مثلا، برای غیر اون اهل دین، حلال است برای غیر، برگردن اون اهل دین علیه، یعنی اون اهل دین، نه برای لا لهو، نه برای اهل اون دین صحیح باشد به ضد غیر. دست دو جور شد، یه بار بگیم برای اونها حلال است به ضد بیگانه ها، یه وقت این معنای اول میشه. اگر بگیم برای اونها حلال است به ضد بیگانگان، یعنی غیر دین، غیر اهل این دین، این میشه صحت واقعی. ولی یه وقت این نیست، حلال است برای غیر اهل این دین به ضد این اهل دین. اگر اینجوری باشد این ترتب آثار فقط، یعنی الزام، اسم دیگرش الزام، یعنی این که طلاق مازن علیهم، امضا شده به ضد اونها، یعنی چی؟ یعنی و ملزمون به، یعنی ملزمن. رفتیم تو کلمه الزام، اونجا گفتیم الزام یعنی چی؟ آنچرا که دو جلسه قبل برای الزام گفتیم اینجا می آید. لا انهو، نه این که مازن لهو واقعا، نه این که این احکام امضا شده باشد برای این اهل دین واقعا، نه ای اهل این دین، حالا که شما قبول دارید پس بگذارید دیگران طبق اعتقاد شما با شما معامله کنن، یعنی ترتب آثار نه صحت واقعی. و معکون روایت، حالا که روایت ذات احتمال این شد، دو تا احتمال داشت، یتعین و تمسک، چون بنویسید و معکون روایت ذات احتمال این، زیرش بنویسید این حالا که مجمل شد، چون چیزی که بیش از یک احتمال داشته باشد مجمل می شود. وقتی که یه چیزی مجمل شد یتعین و متعین می شود، تمسک به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده چی بود؟ روایاتی که می گفت شهادت در طلاق لازم است. وقتی شهادت در طلاق لازم است، وقتی که نباشد طلاق باطله، باطله نه واقعا باطله. پس اگر سنی زنش رو طلاق داد بعد شیعه شد، سنی زنش رو طلاق داد بدون شاهد بعد شیعه شد، چون اون طلاق باطل بوده واقعا، پس میتواند دوباره برگردد و زندگی رو ادامه بدهد به شرطی که آن زن ازدواج نکرده باشه. و اذا قیل، حال اشکال بعدی، بحث بعدی، اگر واقعا این طلاق باطله چگونه شما اجازه می دهید به یک شیعی که برود و با اون زن ازدواج کند در حالی که طلاق باطله؟ اینها زن شوهرند. چگونه یک زن شوهردار شیعه برود با یک زن شوهردار ازدواج کند؟ و اذا قیل اذا لم یکن طلاق، اگر طلاق لم یکن صحیحا، اگر صحیح نیست واقعا، فکیفه ی جوزل شیعه، چگونه جایز است برای آقای شیعه از زواج بالمرأه ازدواج کردن به زنی که لم یتحقق طلاق الزوج لها، متحقق نشده طلاق شوهرش برای او، یعنی طلاقی رو که شوهر برای او داده محقق نشده، صحیح نیست، پس اینها زن شوهرن. و هل یجوز الزواج، آیا جایز است در دین ازدواج کردن با زن شوهردار، به ذات البل با زن شوهردار؟ دو تا جواب میدهیم. یک جواب اینه که ما میگوییم که اون لحظه‌ای که شیعی با این زن مطلقه به طلاق باطل، که با طلاق باطل طلاق داده شده، اگرچه طلاق صحیح نیست، هنوز زن شوهرن، ولی به محض این که این شیعی با این زن سنی ازدواج میکنه، همین ازدواج به محض این که میرن عقد بخونن، یک لحظه قبل از عقد طلاق به خودی خود محقق میشود. دیگه چاره‌ای نداریم بدین گونه جواب بدهیم. جواب اول بخونم. هازا کان الجواب، جواب اینه، این من المحتمل، از احتمال داره این که شیعی متا ما تزوج، زمانی که ازدواج میکند این شیعی با اون زن طلاق داده به طلاق باطل، من المحتمل این که شیعی زمانی که ازدواج میکند با اون زن، تحقق طلاق، طلاق محقق میشود، از که من حین وقوع زواج، به محض این که شیعی با این زن ازدواج میکند. و کانت تزوج، و این ازدواج کردن این مرد شیعی با این زن سنی، کاشف از چیه؟ کاشف از این طلاقه، چون اگر طلاق نبود که اینا نمیتوانستن ازدواج کنن، به محض اینکه دارن ازدواج میکنن معلوم میشه یک لحظه قبل طلاق صورت گرفته. به این میگن دلیل اقتضا که در اصول خوانده اید یا خواهید خواند. اصلا یه جواب دیگه بدهیم. جواب دیگر چگونه جواب دیگر بدهیم؟ جواب دیگر این که احکام دین یه احکام عقلی نیستن که قابل تخصیص نباشن، یعنی دو تا چهار تاست، این ور دنیا بری، آن ور دنیا بری، زیر دنیا بری، بالای آسمان بری، زیر زمین بری، زیر دریا بری، دو تا چهار تاست عقلنه، هیچ وقت 5 تا نمیشه، هیچ وقت 100 تا نمیشه. ولی احکام شرعی عقلی نیستن. آمن ما من آمن الا وقت خص، چه اشکال دارد؟ همه جا عرضم به حضور شما برای جدایی مرد و زن طلاق نیازه، در این گونه موارد طلاق صحیح نیست. یا مثلا بگوییم طلاق این گونه هم صحیحه، تخصیص بخورد. همیشه طلاق باید با شاهد باشد، در این گونه موارد اجازه دادیم طلاق اگر با شاهد هم نباشد صحیح باشد. یه امر اعتباری احکام قابل تقیید و تخصیص هستند. هازا جواب دوم، مضافاً الى ان عدم جواز تزوج، ازدواج نکردن با زن شوهردار از احکام عقلی نیست، حتی لا تقبل و تخصیص، تا این که قبول نکند تخصیص را، بل هو حکم شرعیون، بلکه یه حکم شرعیست، قابل للاختصاص، قبول کننده است برای تخصیص زدن به غیر موارد الزام. یعنی همه جا زن شوهردار، هیچ کجا زن شوهردار، این توضیحی که من دادم توضیح درستی بود قبل از خواندن متن، ولی غیر از اون چیزی است که صاحب کتاب میگوید. این که صاحب کتاب میگوید این است، همه جا هیچ کجا زن شوهردار حق شوهر کردن ندارد، خب معنا ندارد دیگه، مگر در یک جا. کجا؟ در مورد بحث به خاطر قاعده الزام. چرا؟ درست است که واقعا این زن شوهر دارد، اما خودشون که قبول دارن شوهر ندارن. در اینجا بگیم اون قاعده تخصیص میخوره. چیه اون عام؟ اون عام اینه، هیچ زن شوهرداری حق ازدواج مجدد ندارد تا زمانی که شوهر دارد، مگر در موردی که همراه با قاعده الزام باشد. خب تخصیص خورد. پس دو تا توضیح دادم، یک توضیح از خودم بود، این توضیح از کتاب بود که متنش رو هم خواندیم. و به نفس هازا میگه، حالا متوجه شدی با این حرف، با این جواب دوم یه اشکال دیگری را هم جواب میدهیم. و به نفس هازا نجیب، و با نفس همین سخن جواب میدهیم از روایتی مانند موثقه عبدالرحمن ابن بصری عن ابی عبدالله علیه السلام، قلت له، گفتم برای امام علیه السلام، امرأتون، یه زنی است که طلقت، طلاق داده شده، البته بر غیر سنت. یعنی چی بر غیر سنت؟ یعنی شرایط طلاق نبوده، مثلا شاهد نگرفتن. فقال، امام فرمود، تتزوج هذه المرأه، ازدواج کند این زن. چرا؟ چون لا تترک به غیر زوج، زن که نمیتونه شوهر نداشته باشه که. از این طرف اینا طلاق دادن، خودشون اعتقاد دارن که طلاق دارن، این دیگه با این نمیتواند زندگی کنن. از طرفی هم شما میگید چون این طلاق باطل بوده دیگه این زن هیچ وقت شوهر نکند، اون شوهر رو که ندارد، این رو هم که ندارد، خب چه کار کند؟ تا آخر اون بی شوهر بماند. به خاطر قاعده الزام اینجا اجازه میدهیم که این عام ما تخصیص بخورد. کدوم عام؟ که هیچ زن شوهرداری تا زمانی که شوهر دارد نمیتونه ازدواج کند، اگرچه این زن در حقیقت و واقع شوهر دارد، اما چون خودشون اعتقاد دارن بی شوهر هستن، به خاطر قاعده الزام از اون عام دست میکشیم. ولکن بله، فان الامر بتزویج المرأه، اینی که امام امر فرموده به ازدواج کردن زن، این اشاره دارد به صحت طلاق الواقع، به صحیح بودن طلاقی که واقع شده بر غیر سنت. ولکن الجواب ان، خب این اشکال میشه دیگه، ظاهر این روایت چیه؟ اینه که میگوید طلاق صحیحه، چون باید برای چی کار کنه؟ باید برای شوهر کنه. میگه ولکن جواب از این اشکال، ما تقدم من التمسک به فکرت الانکشاف. انکشاف چی بود؟ یک لحظه، اون لحظه ای که این زن میخواد برای شوهر کنه، طلاق صورت میگیره، یا داستان اختصاص را خواهیم گفت. این هم از این مسئله. خب بحث اینه که آیا این قاعده فقط برای ما و اهل سنت است؟ یعنی ما اهل سنت را فقط ملزم میکنیم به آنچه که اعتقاد دارن، یا بقیه دین ها هم همینجوره؟ میگه فرق ندارد، بقیه دین ها هم همینجوره، به دو دلیل. هل تعم القاعده، تو آیا عمومیت دارد قاعده الزام سائر ذوی الادیان، سائر دین ها و صاحبان ادیان را؟ این سوال. فلو فرض مثلا اگر فرض شود این که کتابی، یه کافر کتابی، یهودی مسیحی، طلق زوجته، طلاق داده زوجه زن خودش را، طلاقی که فاقدن لشروط اندنا، طلاقی است که شروطی که نزد ما باید باشد، در نزد ما باید در طلاق باشد، در نزد اونها نیست، ولی طلاق را صحیح می دانند. طلق زنش را، طلاقی که فاقد شروط است نزد ما. فهل یجوز لنا، آیا جایز است برای ما ازدواج کردن با اون زن کتابی؟ طبق قاعده الزام یا فقط مال اهل سنته؟ می فرماید نه، می شود. قاعده الزام را در رابطه با اینها هم می شود جاری کرد. به دو دلیل، لوجهین. دلیل اول اینه، ان المسلم من غیر شیعه، مسلمان از غیر شیعه یعنی سنی، اذا کان یلزم بذلک، سنی حداقل مسلمان هست، قرآن را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، به ما نزدیکتره. وقتی که مسلمان غیر شیعه یعنی سنی را بتوانیم قاضی الزام روی اون پیاده کنیم، فبل اولا، پس شای به طریق اولا الزام غیر مسلم وجود خواهد داشت. مسلم از غیر شیعه اگر لا ملزم می شود به وسیله اون قاعده، فبل اولا الزام غیر مسلمان. این دلیل اول، دلیل اولویت. دلیل دوم، ان صحیحه محمد ابن مسلم قال، صحیحه محمد ابن مسلم این گونه می گوید، جایز است علی اهل کل ذوی دین ما یستحلون، همه ادیان را گفته است، و هذا یعم جمیع الادیان. این هم یک مطلب. اما مطلب دوم، مصادیق القاعده، مصادیق لقاعده الالزام، ایشان 5 مصداق برای این قاعده ذکر میکنن. مصداق اول اینه که چند بار تا حالا تکرار شده دیگه، من توضیح نمیدم، فقط متن رو میخوانم. لا یرا الامامیه، امامیه نشیعه نظر ندارد، معتبر نمیداند، لا یرا الامامیه اعتبار الاشهاد فی النکاح، معتبر نمیداند چی رو؟ اینی که در ازدواج باید شاهد باشد، ما در طلاق میگوییم شاهد باشد، دقیقا سنی ها برعکس ما. و بعض العامه، البته بعضی از عامه، وافق الامامیه فی ذلک، موافقت کردن امامیه را در این مطلب، این اونها هم میگوین که لازم نیست. و کثیر منهم، و کثیری از اهل سنت، ذهب الى فساده، ولی کثیری از اهل سنت اعتقاد دارن به فساد نکاح بدون اشهاد، میگن حتما در ازدواج باید نکاح باشد، ما در طلاق میگیم، اونها برعکس ما. و بعض منهم، بعضی از اهل سنت، ذهب الى فساده، به فساد طلاق، علا تقدیر عدم الاعلان ان، میگن باید اعلان کند نه اینکه شاهد بگیرد. بعضی گفتن اگر اعلان نباشد طلاق باطل است. فالمدار نزد اونها علل اعلان و عدم اعلان است، لا علل اشهاد و عدم اشهاد. خلاصه اهل سنت 3 قول شدن، اشهاد، هیچی، اعلان در ازدواج. خب حالا طبق این مبنا که اینها شاهد را در ازدواج لازم میدونن، و علا هازا، بنابراین فلو تزوجه، اگر ازدواج کرد یک مردی از عامه، از اهل سنت، کدوم اهل سنت؟ الذین یعتقدونه، همونهایی که اعتقاد دارن به فساد عقد ازدواج بدون شاهد گرفتن، به فساد عقد بدون اشهاد به امرأتن، اینا میگن عقد به یک زن من دون اشهاد باطله، فاسده، به فساد العقد بدون اشهاد، عقد به یک زنی بدون اشهاد. خب اگر یک سنی رفت یک خانمی رو با یک خانمی ازدواج کرد و شاهد نگرفت، ولی اون نزد ما این ازدواج صحیحه، ولی ما میتونیم او را ملزم کنیم، به او بگوییم این خانمی رو که تو به عنوان زوجی انتخاب کردی چون شاهد نگرفتی ازدواجت باطله، و ما بریم با اون ازدواج کنیم، ولی حقیقتا ازدواجون صحیحه و زن و شوهر هستن به خاطر قاعده الزام. فمن السائق، یعنی جایز، جایز است برای امامی ازدواج کردن، از زواج با اون زن، با اینی که صحیح است نزد ما ازدواج ما با اینکه شاهد نگرفتن، ولی چرا ما این کارو میکنیم؟ تطبیقا لقاعده الالزام، چرا تطبیق مصداق قاعده الزام تطبیق میکنیم با قاعده الزام حیث و یرا؟ چون میبیند از زوج، یعنی اون زوج سنی، فساد عقد خودش را بدون اشهاد، فساد العقد بدون اشهاد. خب وقتی نزد او فاسده، دیگه با این زن ارتباط ندارد، ارتباط زوجیت ندارد، پس این زن بی شوهر است، من میتوانم طبق قاعده الزام به معتقد او، نه به معتقد خودم. مثال دوم اینه، یه بحثی هست که عرضم به حضور شما، اگر فردی فردی که زن دارد نمیتواند دختر خواهر یا دختر برادر زن خود را به عنوان زن دوم بگیرد، مگر اینکه با اذن زن اول باشد. یعنی به عبارت دیگر، همسر دوم نمیتواند دختر خواهر یا دختر برادر زن اول باشد، البته بدون اذن، اما بالعکس میشود که فردی برود عمه یا خاله زن خودش را بگیرد. پس در شیعه یکیش بدون اذن صحیح نیست، ولی اگر بعد رفت اذن گرفت صحیحه. اما اهل سنت میگوید چه خاله زن دوم باشد، چه دختر خواهر زن دوم باشد، اگر همزمان باشند باطل است، چه اجازه بیاید چه نیاید. ولی اگر یکی مقدم بود یکی مؤخر، مؤخره باطله. خب ما میتوانیم اینجا به ضد اونها استفاده کنیم. یعنی اگر فردی اهل سنت رفت زن دوم گرفت، زن دوم دختر برادر یا دختر خواهر زن اول بود، طبق نظر اونها این ازدواج باطله، ولی طبق نظر ما در یک صورت با اذن، در یک صورت حتی بدون اذنم صحیحه. با اینی که نزد ما صحیحه، ولی ما این ازدواج صحیحه و زن دوم حساب می شود، ولی ما می توانیم با اون زن دوم ازدواج کنیم. چرا؟ چون اینها باطل می دانند. لا یرى العامه، عامه نظر نمی کند، جوازه نمی بیند جواز جمع را بین عمه و دختر خواهرش. یعنی اول عمه زیرش بنویسید، همسر اول، زوج اول و ابنت اخیها و هاکذا بین خاله، خاله زن اول، برای مثلا دختر خواهر این زن اول رو بگیرد. بل متا ما تقارن العقدان، بلکه اگر این دوتا عقد با هم بود، لا یرى العامه، عامه میگه اینو نمیتونن با هم جمع بشن، اگر با هم بودن فسدا معن، و متى ما تقدم احدهما، و اگر یکی مقدم بود بطل المتأخر. پس عامه میگوید اگر عمه را داری، خاله را داری، نمیتونی به دختر خواهرش رو بگیری، باطل است. اما الامامیه، اما امامیه این گونه نیست. اما الامامیه نظر میکند داخل کردن عمه و خاله بر دختر برادر و دختر خواهر لا محظوره. یعنی اگر زن اول دختر خواهر یا دختر برادر بود، می توانی عمه و خاله را به عنوان زن دوم بگیری و هر دو عقد صحیحه. اما اگر زن اول عمه یا خاله بود، داخل کردی بر عمه یا اما ادخال بنت الاخ، اما اومدیم ادخال بنت الاخ زیرش می‌نویسید به عنوان زن دوم، یعنی زن دوم، اما داخل کردن دختر خواهر یا دختر برادر یا دختر یا دختر بله، اما ادخال و بنت، بنت یعنی دختر، دختر برادر یا دختر خواهر بر عمه، عمه مال بنت الاخته، خاله مال بنت الاخته، اخته، فلا یسهو، یعنی اول اگر زن اول عمه بود، نمیتونی به دختر برادر دختر خواهر رو بگیری، فلا یسهو الا برزل عمه و الخاله. ولی سنی ها میگفتن مطلقا باطل است. و علاهازا لو تزوجه، اگر ازدواج کرد یک سنی با عمه یا خاله به عنوان زن چندم، به عنوان زن دوم، علا بنت الاخ، یعنی دختر را داشت، دختر برادر یا دختر خواهر را داشت، اومد عمه یا خاله را گرفت، او بالعکس، یا اول اون نداشت، اونها را به عنوان زن دوم گرفت. او تقارنا، یا نه همزمان بودن، جاز برای امامی ازدواج کردن بالعمه با عمه و خاله بدون شرطن. چرا بدون شرطن؟ چون شما می توانید عمه و خاله رو بگیرید ولو اینکه دختر خواهر یا دختر برادری زنتون باشه، بالعکسش نمی شد، باید با اجازه می بود. و هاکذا جازه و همچنین جایز است برای شیعه ازدواج کردن به بنت الاخ اول اخت به شرط اذن عمه و خاله، البته اگر این دوتا از قبل زن شما بودن متقدمن. کل ذلک لقاعدت الالزام. البته یک نکته را فراموش نکنید، اینی که میگوییم جایز است، فرض بر این است که این زنی که الان شما میخواهید بگیرید مطلقه کیه؟ عذر میخواهم، این زن دومی که الان شما میخواهید یا عمه را بر هوو عمه را به عنوان زن دوم بگیرید یا دختر خواهر دختر برادر به عنوان زن دوم بگیرید که یکیش اذن میخواد، فرض بر اینه که این عمه و خاله یا یکی از این دختر برادر خواهر زن دوم اهل سنته بودند و فرضم اینه به نظر ما اشکال نداشته این ازدواج، ولی چون به نظر اون اشکال داشته ما میتوانیم بریم اونها رو بگیریم، هیچ اشکالی ندارد به عنوان قاعده الزام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.